تأسیس باشگاه‌های ورزشی مجازی، تهیه غذا و غیره.
متشکرم از خانم تاجیک. 0191968 گفتن آیا سهام ادارت آزاد هست؟ چطوری باید آزادش کرد؟ جناب کاشانی پرسیدن. این قبلا با استی آزاد سازی میشد، اما اگر آزاد سازی نکردید الان هم میتونید وارد سایت سهام ادارت بشید، سامانه se.ir، و مرحله به مرحله این سامانه شما رو راهنمایی میکنه که بشه ترتیب میتونید آزاد بکنید سهام رو. شنونده عزیزمون گفتن که 220 میلیارد میشه نه 167 میلیارد. گفتن با این پول چند تا کارخونه رو میشه راه اندازی کرد، چند تا جوان حلال خور میتونن کار کنن. کاش یکی بود حق ما رو میگرفت. 0912-2280 سرکار خانم سمیه گفتن که این مبلغ رو به وزارت کار بدن تا کارگرای زحمتکش بتونن امرار معاش کنن و شرمنده زن و بچه‌شون نباشن. احتمالاً بحث حق بیمه بیکاری رو مطرح کردن. سمیه خانم، این باده ها کفاف مستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو نمیکنه. عددهای بالای چند هزار میلیارد تومان بایستی بدن که بتونن مثلا بیمه بیکاری کارگرا رو بپردازن. اما کی چی گفته؟ نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته دولت همچنان برای تأمین کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی معروف به ارز جهانگیری میده، اما نگفته پس از این افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده ناشی از تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز چهارراه استانبولی هست یا مردم خود جوش دارن گرون بخرن. ببخشید، مردم خودشون دوست دارن گرون بخرن، چون تو کوچه و بازار میگن ارزون بی علت نیست، گرون بی حکمت. وزیر راه و شهرسازی گفته خانه خالی خود را بدهید، زمین مرغوب بگیرید. اما نگفته اگه زمین مرغوب در اختیار داشتن و دارن چرا تا حالا واگذار نکردن که قیمت زمین از قیمت ساخت خونه کم بشه و حداقل خونه ارزون ساخته بشه و الان مجبور به معامله نشن. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفته 3 میلیون تن ذرت وارد شده با ارز 4200 تومانی گم شده. ابن عبدالله بابا دکن نفتی هم یه بار گم شد، اما نگفته که چرا باید وارد کننده بسیار نامحترم وقتی میتونه ذرت وارداتی رو هر کیلو 3 تومن بفروشه الان باید بیاد اونو به قیمت کیلو 1650 تومن بفروشه. مگه اقتصاد کسب حداکثر سود با حداقل هزینه نیست؟ رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی فروشان گفته مرغ از اوایل شهریور ارزون میشه چون جوجه ریزی در تیر ماه اتفاقا افزایش داشته، اما نگفته اگه قیمت مرغ رو جوجه ریزا تعیین میکنن پس ستاد تنظیم بازار جوجه هاشو کی میشماره؟ اتحادیه حمایت از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا سازمان تأسیسات حکومتی کجان؟ آقای مهندس اسلامی برای سومین بار به مردم گفته مسکن نخرید تا التهاب بازار مسکن کاهش پیدا کنه. آقای مهندس اسلامی، مردم اصلا نمیتونن خونه بخرن، چه اظهار نظری شما کردید؟ اما نگفته که اون بار قبلی که این توصیه گفتید آقای موثر بود، اون دوباره که گفتید که دفعه سوم هم توصیه کردید دیگه. این که مگه روند قیمت ها ثابت نکرده که اگر نخرید التهاب قیمت کاهش پیدا نمیکنه، بلکه تورم افزایش پیدا میکنه و آدمایی که جا موندن از خونه دیگه نمیدونن باید چی کار بکنن. خب درباره پرورش میگو گزارشی رو داریم به اتفاق بشنویم.
یکی از ارزاورترین شاخه های صنعت آبزی پروری کشور، پرورش و صادرات میگوه که زنجیره شامل تولید بچه میگو، پرورش میگو، تهیه مواد غذایی، بسته‌بندی، توزیع و فروش را در بر میگیره. صنعتی که ارزاوری از راه صادرات غیر نفتی، اشتغالزایی در نقاط مرزی و محروم، حفظ منابع دریایی، توسعه غیر متمرکز اقتصادی، افزایش امنیت مرزها و کاهش قاچاق از دستاوردهای شکوفایی اون خواهد بود. میگوی ایران به بیش از 20 کشور جهان صادر میشه که برخی از آنها مانند ویتنام، امارات، تایلند، مالزی، چین و اسپانیا قطب تولید میگو در منطقه خود به شمار می روند. اما به دلیل کیفیت خوب محصول ایرانی از واردات آن استقبال می کنند. محصولی که به علت تعرفه‌های بالای واردات برخی کشورها مجبور به کشورهای واسطه مانند ویتنام بره و بدون برند و بسته‌بندی وارد بازار جهانی بشه، که البته با دیپلماسی اقتصادی که حلقه مفقود یاری رسوندن به بازرگانان و صادرکنندگانه این مشکل رو هم بتونیم حل کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من علی اکبر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران هستم. یکی از بخش‌های خیلی مهم تو صنعت تولید و تجارت آبزیان ایران و به خصوص در حوزه صادرات ما بخش میگو رو داریم که میگو پرورشی یک صنعت جدیدی بود در کشور، خوشبختانه ایجاد شد و در حوزه صادرات ما الان نقش خیلی کلیدی داره. از سال حدوداً دهه 60، یعنی به خصوص از 1368-69 به بعد، مطالعات پرورش میگو در ایران شروع شد. یک کار خیلی خوبی در سال 70-71 انجام شد توسط مشاور فرانسوی و اونها اومدن مناطقی از جنوب کشور رو مطالعه کردن، 6 تا سایت رو تعیین کردن و گفتن اینها مناطق مستعدی برای پرورش میگو هست و تعدادی از شرکت‌ها جذب شدن برای کار شروع پرورش میگو. شرایط اقلیمی ما و شرایط پرورش ما در مزارعمون، چون در حاشیه ساحل هست و در حقیقت همون آب دریا هستش که داره میاد در استخرهای پرورش میگو، با همون کیفیت و با همون شرایط میگو داره تولید میشه. میگو ایران شناخته شده است توی دنیا، خوشبختانه. خب 3196451 گفتن که برای ما که خیلی سوادمون بالا نیست بپرسید که موضوع پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت و وام ولی مسکن رو برامون شفاف بگن. سهام عدالت دو جور مستقیم و غیر مستقیم میشد آزاد سازی کرد. اونایی که مستقیم آزاد سازی کردن رفتن کارگزاری‌ها از طریق کارگزاری‌ها سهمشون رو انتخاب کردن و گفتن برای ما بفروشید. کارگزاری هم تا کارشکنی کردن اما این کارو انجام دادن. غیر مستقیم هم میرن به بانک مراجعه میکنن، بانک این کارو براشون انجام میده. تنها بانکی که الان این کارو کرده، رو سهام عدالت وام داره، الان بانک ملی است. وام ودیعه مسکن هم وزیر رو گفته حدود 100 هزار نفر فعلا معرفی کردن به بانک برای گرفتن وام. اونم باید تو سامانه مسکن وارد شید و این کار رو انجام ثبت کنید که بررسی بشه و ان شاءالله معرفی بشید به بانک. متشکرم که همراه بازار تهران بودید. آخرین برنامه این هفته بود که تقدیم شما شد. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
مصطفی ملکیان، استاد فلسفه اخلاق. موضوع سخنرانی: خشونت عشق.
در اوضاع و احوال کنونی جهان و کشور ما، خشونت عشق جای خودش رو به خشونت نفرت سپرده است. فرق خشونت عشق با خشونت نفرت در اینجاست که خشونت عشق متوجه خود منه و خشونت نفرت متوجه دیگرانه. انسانی که عاشق است فقط خشن است، اما نسبت به خودش خشنه. یعنی فقط ناخوشایندهای خودش را، فقط ناپسندهای خودش را باید تحمل بکنه. همه انسانهای عاشق انسانهای دیگه اینجور بودن. نمونه بیارم از بزرگان دین خودمون، بدون اینکه نیازی باشه به بزرگان ادیان دیگه هم فعلا رجوعی بکنیم. شما توجه بکنید علی بن ابی طالب چقدر زندگی خشنی داشت، اما خشونت نسبت به خودش، نه نسبت به انسانهای دیگه. شما توجه بکنید که علی بن ابی طالب چه چیزهایی میتوانست داشته باشه و از خودش دریغ میکرد، چقدر به طبع خود تازیانه میزد. همه این تازیانه زدنهایی که بر طبع خودش داشت همه به دلیل عشقی بود که به انسانهای دیگه داشت. شما در نامه معروف حضرت به عثمان دیده اید که از سوی حضرت والی یکی از ولایات شد و بعد خبر رسید به حضرت که با ثروتمندان نشست و برخاست کرده است و در مهمانی متجملانه شرکت کرده است. اونجا در نامه مفصلی که حضرت او نوشتند و در نهج البلاغه هست، شما میبینید که چه فرازهایی، چه اوجهایی از خشونت عشق در اون نامه وجود داره. در یه جایی از همون نامه ایشون میگن که والله لو شئتو و انتم تعلمون لهتدیتو طریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز ولكن هیهات ان یقلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاز ابل یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع او ابیت مبتانا و حولی اکباد حرا و بطون قرصا او اکم کما قال القائل و حسب کداعا ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الى القدی اعقن او بای قال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره الدهر. خطاب خود عثمان میگن و بعد خطاب همه کسانی که اون نامه ممکنه به دستشون برسه میگن والله لو شئت لهتدیت طریق الى مصفا هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز. همه شما میدانید و سوگند به خدا که اگر میخواستم میتوانستم هیچ غذایی نخورم مگر اینکه از مغز گندم درست شده باشه و هیچ نوشابه‌ای ننوشم مگر اینکه از عسل ترکیب شده باشه و هیچ لباسی نپوشم مگر اینکه از حریر و پرنیان و ابریشم درست کرده باشم. ولیکن هیهات یقلبنی هوای، ولی محال است که هوای نفس من بر من غلبه کند و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و حرص من مرا به جایی بکشاند که فقط سر سفره غذای خوب انتخاب کنم. تا این حد حرص رو هم من به خودم اجازه ندادم که سر سفره که می نشینم از میان غذاها خوشمزه ترین گواراترین غذاها رو انتخاب کنم. من اینجوری نیستم. چرا؟ و اون ولعل بالحجاز ابل یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. چون من احتمال میدهم و لعل احتمال میدهم، نه اینکه یقین دارم، احتمال میدهم که در حجاز یا در یمامه کسانی باشند که به یک گرده نان محتاج باشند ولا عهد له بالشبع یا گرسنه سیری رو به یاد نیارن، یادشون نیاد در طول عمرشون هیچ وقت سیر مانده باشند. او عبیت و مبتانن و حولی اکبادون هر را و بطونون قرصا. میگن چگونه بخوابم در حالی که در اطراف من کسانی احتمال میرود با شکمهای سوزان از گرسنگی و جگرهای سوزان از تشنگی بمیرد. او اکون کما قال القائل و حسب کداعا ان تبیت به بطنتن و حولک اکبادون تحن الى القدی. میفهمان من از یک شاعر جاهلی نباید کمتر باشم که یک شاعر در دوران جاهلیت میگفت ننگ بر یک انسان همین بس است که در حالی سیر میخوابد که در اطرافش کسانی از گرسنگی خوابشون نمیبره. اعقن او به ایقال امیر المؤمنین ولم اشارکم فی مکاره الدهر. چگونه قناعت کنم به این که مردم به من اشاره بکنن و بگن این رهبر ماست ولی من در سختی های زمانه باشون مشارکت نکنم؟ نمیتونم همچین جوری باشم من نمیتونم قناعت کنم به این که فقط به من اشاره بکنن این رهبر کشور ماست، رهبر جامعه ماست. اما ولم اشاره کن فی مکاره در، من در سختی های زمانه نباید مشارکت کنم با مردم، منم نباید مثل مردم سختی بکشم. اینو من ازش تعبیر میکنم به خشونت عشق، خشونتی که کسی با خودش میبرزد برای اینکه دیگران رو دوست میداره. این خشونت، خشونتی که از مهر عظیم به انسانهای دیگه نشأت میگیره. من همه انسانهای دیگه رو دوست میدارم، ولی به همین جهت که انسانهای دیگه رو دوست میدارم بر خودم سخت میگیرم، با خودم خشونت میکنم. خشونت عشق به این معنا چیزی جز این نیست که همه خوشایندهای من باید در مسلخ مهرورزیم نسبت به انسانهای دیگه فدا بشه. چاره ای جز این نیست که همه خواسته های من، همه خوشایند های من و همه چیزهایی که یک انسان عادی رو تحریک می کنند، تهییج می کنند، به فعالیت های اجتماعی با می دارند، حتی به فعالیت های علمی با می دارند، همه اینها باید فدای نوعی مهرورزی بشه که به انسان های دیگه دارن. همین خشونت عشق است که علی بن ابی طالب رو به جای رسون که ادعا کرد که لو احبنی جبل لتهافته، اگر کوهی من رو دوست بدارد از هم می پاشد. چون اگر کوهی من رو دوست بدارد و بخواد سهمی از این نوع زندگی که من بر عهده گرفتم رو درش مشارکت بکنه، اونم مثل من از هم می پاشد. خشونت عشق به این معنا شرط لابد منه زندگی انسانیست و البته این خشونت چیزیست که اجر خودش رو خواهد داشت. مرادم هیچ اجر معنوی نیست، هیچ اجر ما بعد طبیعی نیست، هیچ به اون کاری ندارم فعلا، نه در مقام نفی نه در مقام اثبات. اجر خودش رو خواهد داشت، یعنی تو اگر این گونه خشونت نسبت به خودت ببرزی، یا آهسته آهسته نرم نرمک در دل خودت یه انسان دیگری میشوی و نرم نرمک جامعه تو جامعه شادمانه خواهد بود. این فداکاری شرط لابد منه داشتن یک روان آسوده و یک جامعه شادمانه است.
حکیمیه
مصطفی ملکیان، استاد فلسفه اخلاق. موضوع سخنرانی خشونت عشق.
این خشونت عشق که به معنای این است که از همه خوشایندها صرف نظر باید کرد، چون خوشایندهای ما به تعداد ساحات وجودی ما متنوعه. ما خوشایندهای جسمانی داریم چون جسم داریم، خوشایندهای ذهنی داریم چون ذهن داریم، خوشایندهای معرفتی داریم چون معرفت داریم، خوشایندهای احساسی و عاطفی داریم چون احساس و عاطفه داریم، خوشایندهای نیازی و خواسته ای داریم چون نیاز و خواسته داریم، و خوشایندهای عملی داریم چون عمل داریم، و خوشایندهای اجتماعی داریم چون در ظرف جامعه زندگی میکنیم. وقتی آدم به این توجه میکنه که چقدر قلم رو به خوشایندهای آدمی گسترده و در عین گستردگی دارای ژرفاست، اون وقت پی میبره که این نوع فداکاری، این نوع از خوشایندهای خود صرف نظر کردن چه کار شاق و دشواریست. عرفای مسیحی همیشه از یک نکته زبانی استفاده می کردن برای نشون دادن همین معنا. اون نکته زبانی البته در زبان ما قابل بیان نیست، ولی در زبانهای اروپایی قابل بیانه. در زبانهای اروپایی به قربانی کردن، فداکاری کردن گفته میشه sacrifice، به زندگی مقدس و پاک هم گفته میشه sacred. گفته می شود که اصلا به این جهت به زندگی مقدس گفتن زندگی سکری که بدون سکریفایس نیست. در زندگی مقدس من دائما دارم فداکاری می کنم، یعنی دائما دارم چیزی رو قربانی می کنم برای چیز دیگری و چیزی رو برای چیز دیگری و چیزی رو برای چیز دیگری، و این چیزهایی که قربانی می شوند خوشایندهای منند، و اون چیزهایی که برای اون چیزها این خوشایندها قربانی می شوند انسان ها هستن، انسان هایی که من تا انسان ها هستم، طالب یک زندگی زیبا برای اینها و طالب یک زندگی پر از معنا، سرشار از معنا. خب وقتی که به این توجه بکنیم، به این گستره، و ببینیم که خواسته های ما تا این حد متنوعه و تا این حد باید فداکاری بکنیم، خب شکی نیست که یکی از این گستره های وجودی ما هم جسم ماست و گاهی مهربانی برای انسان ها خواستش اینه که جسم ما از دست بره و اون وقت است که من در واقع به شهادت تن میدهم. شهادت اوج خشونت عشق است. وقتی است که من دیگه حاضر میشم از کل جسم خودم بگذرم برای اینکه انسان‌های بهروزی پیدا بکنن. این بهروزی برای انسان‌ها چه بهروزی باشه در امور مادی، چه بهروزی باشه در امور معنوی، چه بهروزی در امور کوتاه مدت، چه در امور دراز مدت، چه در امور مادی و معنوی، چه در امور دنیوی و اخروی، فرقی نیست. فقط حسن همه این نظر کردن‌های عاشقانه این است که شما دارید در درون بهتر و بهتر میشین. چون این نیست که فکر بکنید فقط وقتی من این فداکاری‌ها رو میکنم فقط دیگرانن که از قبل من منتفع میشن. در درون من داره یه انسان جدیدی زایش میکنه. این انسان جدید البته به یک معنا انسان کودکوار درون خود ماست. این که حضرت عیسی میفرمود تا کودک نشوید وارد ملکوت نمیشوید، و بازگشتن به دوران کودکی ماست، بازگشتن به همون سادگی که یک کودک داره، بازگشتن به همون در حال زیستنی که یک کودک داره. ولی به هر حال این اثر را هم داره که وضع جامعه ما رو بهتر می‌کنه. از همین جا نقل می‌زنم به این که شهادت در عین حال که اوج خشونت عشق است، ولی در عین حال لطیف‌ترین کاری است که یک انسان برای انسان‌های دیگه می‌تونه بکنه. و جای بسیار بسیار تأسف است که ما شهادت را که خشونت عشق است ازش تلقی داشته باشیم که گویا خشونت نفرت است. خشونت نفرت خشونت ناشی از نفرت است و خشونت ناشی از نفرت همیشه معطوف به انسانهای دیگه است. هر که خشونتی را برای دیگران معطوف به دیگران بکنه برای اینکه خودش دست خوش خشونت نشه، این در واقع کارش خشونت نفرت است. در طول تاریخ مخصوصا در تاریخ ادیان و مذاهب مختلف بسیاری خشونت عشق بنیانگذاران ادیان و مذاهب رو چنان تفسیر کردند که تبدیل شده است به نوعی خشونت نفرت. در واقع آنچه را که بنیانگذاران ادیان و مذاهب می‌خواستند، یعنی این که من می‌باید در راه بهروزی دیگران کار بکنم، من باید خودم زندگی صعبی را، زندگی تلخی را، زندگی دوژمی رو بر خودم هموار بکنم برای اینکه دیگران بهروز باشن، اینو تبدیل کردن به اینکه من باید دیگران را مطابق عقیده خودم بسازم، مطابق میل خودم بسازم. به جای اینکه من خادمشون باشم، مردم باید خادم من باشن، من باید مخدوم مردم باشم، مورد خدمت مردم باشم. در همین جا می‌خواستم این عرض بکنم که شهادت به این معنا آرزوی کسی نیست که خودش برای ریخته شدن خون خودش ارزش فی نفسهی قائل باشه. آرزوی کسانی است که احساس میکنن که دیگه وقت آن رسیده است که خون خودشون ریخته بشود. به تعبیر دیگری شهادت ضرورتی است که انسانهای معنوی در اوج انسان دوستی خودشون این ضرورت رو احساس میکنن. من از خدا میخوام که آهسته آهسته در درون هر یک از ما به معنای دقیق کلمه و به معنای عمیق کلمه نوعی انسان دوستی، نوعی مهربانی نسبت به انسانهای دیگه رو در ما بپرورد. خدا یا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار باشی.
صد ثانیه با کتاب.
فرمانده که ایستاده بود و دست به کمر زده بود پرسید: حالا بگو چرا به سربازان دشمن شلیک نکردی؟ تو را که برای نمایش دادن به جنگ نبرده بودیم. سرباز گفت: قربان، من میخواستم به طرف سربازان دشمن توپ بیندازم، ولی به هزار دلیل نمیتوانستم این کار را بکنم. هزار دلیل؟ چطور ممکن است؟ دلیل اول را بگو. سرباز دستهایش را به هم نزدیک کرد و با انگشتهایش شروع به شمردن کرد. دلیل اول این که باروت نداشتم. چی گفتی سرباز؟ سرباز این بار آرامتر گفت: به هزار دلیل. دلیل اولش آنکه باروت نداشتم. فرمانده گفت: فهمیدم، من دیگر حرفی ندارم، برو. آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب قصه ما مثل شد جلد 9. در این کتاب مصور 120 صفحه‌ای تعداد 22 قصه از قصه مثل‌های فارسی برای نوجوانان به زبان ساده و روان گردآوری و بازنویسی شده است. کتاب قصه ما مثل شد جلد 9 نوشته محمد میرکیانی را انتشارات بهنشر در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 6245 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
کاشی و سرامیک دورسا سرام میبود، زیبا و خوشنقش، خلق عشق از خاک، خلاق و نوآور، حاصل اندیشه و دانش روز. دورسا سرام میبود، مظهر زیبایی و دوام.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62 سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
صابون تکراری اشتها نداری؟ خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی، مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.